Olem. آقای عالم جلسه چند رو میبینه؟ دهمه یا یازدهمه؟ جلسه گذاشته رو جبه آف کردیم؟
نه
حقیقی؟ فیاض وقت؟ رزوانی؟ تسلیمی؟ پزشکیان ارسطویی اسماعیلی دانیالی رضوی ظاهری عباسی عصاره نژاد کوهن کرجی موینی ناصریان نژاد بیگلری ولوی گرجردی شیرازی شعبانی شیرزاد منتظری بهرامی بیاتی دهخانپور میرزاییپور چند تا نبده های مرزایی جلسه چند رو میمید؟ دو جلسه من برای تو بریزه رو اینجور باشه که واحدت مشکل بگیم منشی پراتینک. خب از خواهم حضور شما که کتاب را اگه در خدمتون باشه در صفحه سپی تاریخچه اینترنت رو بیان کردیم. کتاب ویژگی که داره در بخش اول صفحات اولش مفاهیم کلیدی رو مطرح کرده که در این مفاهیم کلیدی تقریبا خلاصه و گزیده ای از مباحثی است که در طول فصل دقت می‌فرمایید در طول فصل عرضه شده. این اسمش باشیم مفاهیم کلیدی و اهداف رفتاری. از اساس چون این درس تدوین شده پیام نور بوده و قرار بوده به صورت غیر حضوری تدریس بشه این عبارت الزام اونا بوده. این کتاب به خاطر این عباراتی که الان توی این تیکه اول بوده مفاهیم کلیدی و اهداف رفتاری یه نوع خلاصه ای از آینده بحث. اون تیکه هم که در پایان این بخش انتظار می رود که در تمام اوایل فصول تکرار شده نوعی پرسش های کلیدی است که در حقیقت می تونه در طول فصل مطرح بشه. این پرسش ها به صورت انتظار می رود بیان شده. در صفحه 31 که تاریخچه مختصری از تأسیس اینترنت بیان شده که اینا رو شما شاید احتمالاً جایی دیگه هم خونده باشید، من اینجا خیلی مزاحمتون نمیشم، معمولاً اولوانستان اینا من اینا رو توضیح میدم برای شما دیگه توضیح نمیدم. یعنی فصل 200 قسمت 212 رو تاریخ تأسیس اینترنت خودتون دو صفحه رو مطالعه کنید. تا اونجا که اشاره‌ای که شده در اینجا در سال 2008 بیش از 1.4 میلیارد نفر از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتن. آماری رو 2010 شنیدم همین تو ایام عید پیامک اومد برای من که این عدد بالا بر 2 میلیارد شده. نمیدونم از کجا من داشته کرده بودم که خب تقریبا 2/7 جمعیت جهان میشه و عدد خیلی بزرگی هست. نرخ دسترسی خیلی وسیع گسترده‌ای هست ولی این آماری که الان اینجا من آوردم در سال 2008 1.4 میلیارد نفر از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتن. در کشور ما تاریخچه‌ای که آمده اینه که در ایران به سال 1371 تعداد کمی از دانشگاه از جمله صنعتی شریف و دانشگاه گیلان از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری و پروتکل UUCP به اینترنت وصل بودن و پست الکترونیک رد و بدل می‌کردن و همین نهاد، یعنی مرکز تحقیقات فیزیک نظری، نهادی بود که دامنه دات آی آر رو تونست تصرف بکنه، در اختیار خودش بگیره. جناب آقای دکتر شهشهانی اگر بشناسید، کسی بوده که مدیریت این کار رو با یک گروهی بر عهده داشته و هنوز هم بر عهده دارن. یعنی دامنه دات آی آر در خود ایران ثبت میشه. ثبت شدن چند سری محدودیتایی داره، مثلا اگه اسامی شهر مثلا اسم رشت یا شهرهای خاصی باشه که اسم داشته باشه آمول، اینا به کسی نمیدن، فقط مثلا شهرداری اون شهر. اگه اسامی علمی باشه که معلومه ماره کجا هست، اینا به کسی نمیدن. یکی از موزلاتی که همه فعلا داریم، ما رفتیم دامنه نور رو بگیریم، گفتن چون اسم یه شهرستانیه به کسی نمیگیم. حالا در خارج از کشور هر که هر اسمی رو زودتر بگیره بهش میدن، خیلی محدودیتی نداره. به هر حال این دات هم تو کتاب اومده بعد از آی آر اشتباه فارسی انگلیسی. در سال 1373 مؤسسه ندارایانه تأسیس شد و پس از راه اندازی اولین بولتن بورد یا بی بی اس، میدونید که قبل از اینترنت یه شبکه راه اندازی شد تحت داس به نام بی بی اس که همه کار اینترنت رو انجام میداد، منتها تحت داس بود. یعنی هم کارهای وبی رو انجام میداد تحت داس بود. نمیدونم دیدید یا نه، مال سال 73 است. کی با بی بی اس کار کرده؟ کسی کار نکرده. تایپ تحت داس رو که ملاحظه کردید چجوری تایپ میشه اینا، این در واقع شبکه همینجوری بود و با یه تلفنی وصل میشد به مخابرات، از طریق مخابرات وصل میشد به اون شبکه‌ای که تحت بی بی اس بود. عبارت‌ها خیلی مشکل بود، اصلا تصویر نمیشد درست کنی، با یه نوع کاراکترایی بعضی سلیقه به خرج می‌دادن، مثلثی مربعی چیزی می‌کشیدن، خیلی کارا می‌کردن، خیلی کار دشواری بود. ولی بعد از آمدن وب در واقع بی بی اس دیگه جمع شد. اولین وبگاه ایرانی داخل ایران رو کی راه اندازی کرده میدونید؟ نه اولین دامنه غیر دات آی آر، بله، روزنامه همشهری بوده که توسط مؤسسه ندارایانه ثبت شده. اولین روزنامه همشهری بوده، اولین وبگاه رو هم خود ندارایانه راه اندازی کرده. که اولین روزنامه رسمی تحت وب محسوب بشه. کارهای بازرگانی رو هم باز همین شبکه مؤسسه ندارایانه از طریق ماهواره کانادایی کدویژن انجام داده. در سال همون سال اولین ISP رو راه اندازی کرده شرکت ندارایانه و در سال 74 هم مجلس ایران در سال 1374 مجلس ایران تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا رو تحت نظر شرکت مخابرات ایران تصویب کرد که این شرکتی بود که در واقع رگولاتور اینترنت تو ایران محسوب شد. شرکت دیتا شرکتی بود که در واقع ورودی اینترنت به ایران از طریق این شرکت انجام میشد که تو عباس‌آباد محلش هست. در واقع فیلترینگ، اون نرم افزارهای فیلترینگ که در ورودی ایران قرار داره توی این شرکت کار میشه، شرکت دیتا که الان شده تبدیل شده به عرض کنم بزرگ شما که شرکت فناوری اطلاعات ایران اسمش این شده. اساسنامهش تغییر کرد، اسمش هم تغییر کرد. دو سال پیش برای یکی از شرکت های تحت اشراف وزارت ارتباطات محسوب میشه. البته شرکت مخابرات ایران خصوصی شده همونطور که مطلع هستید و این شرکت دیتا یا شرکت فناوری اطلاعات هم از زیر چترش خارج شد. خب در سال 1380 تنها 250 هزار نفر در ایران به اینترنت وصل بودند، در حالی که در سال 87 حسب پهنای باند دسترسی به اینترنت در ایران بالای 23 میلیون نفر بوده. این که میگم حساب پهنای باند، چون یه اختلافی هست که این عددی که شرکت مخابرات ایران معمولا یه عددی رو اعلام میکنه که نرخ دسترسی در ایران چقدره، این نرخ یه نرخ واقعی نیست. یعنی ما ابزاری برای اینکه دقیقاً بفهمیم چند نفر واقعی، نه چند تا آی پی، چند نفر واقعی به ایران در ایران به اینترنت دسترسی دارن، ما آمار دقیق واقعی نداریم. بلکه یه استانداردی هست با یه فرمولی که اون استاندارد و فرمول از طریق پهنای باندی که در اختیار ایران قرار گرفته و مصرف میشه، بعد یه نرمی داره تقسیم بندی میکنه، یه فرمولی داره، تو اون فرمول وقت تعداد کاربران رو در میارن که این تعدادی درآمده 23 میلیون نفر هست. البته از اونجایی که ما معمولا پهنای باندمون رو بهینه استفاده نمی کنیم، یا مثلا خرید رو یه وقتی انجام میدیم یه مقداری پهنای باند اضافه داریم، یا نه همجوری نگرش می‌داریم تا اینکه خوب پر بشه تا بتونن برن بخرن دوباره واگذار کنن. این عددها خیلی نمیتونه قابل اتکای برنامه ریزان کشور قرار بشه. البته اگر 23 میلیون نفر دسترسی، حالا حدودا میشه گفت 20 میلیون نفر، این آمار مربوط به سال 87 است، دسترسی به اینترنت داشته باشن، نرخ دسترسی ما 34.9% که بعد از اسرائیل دومین کشوری هستیم که در منطقه دسترسی داریم. پارسال من نگاه کردم نرخ دسترسی کشور اسرائیل بالغ بر 50% بود که خیلی نرخ بالایی است، یعنی مشابه نرخ کشورهای اروپایی هستش. از آدرس دهی www. که باز اینجا نقطش حالا اینوری شده، یکی نقطش اونوری شده، یکی نقطش بوده، 14 سال میگذره و این هم نشان دهنده نوپایی این صنعت به نظر میرسه که آدرس www رو میتونیم در حقیقت آورده مدرنیته در عصر حاضر بدونیم. به نظر من هیچ کشفی مهمتر از کشف www. در هزاره جدید نیستش و این هم حالا تازه 14 سالشه، به زودی خواهید دید که چه تحولات عمیقی و زیادتر از اون چی که الان تصورش رو بکنید روی خواهد. خب در فصل 214 ما اشاره کردیم ما متأسفانه تو کشورمون دوچار دو نوع افراط و تفریط هستیم. من این رو به عنوان یک کسی که درگیر در این مسئله از خدمت شما عرض می‌کنم. افراط اول این هستش که یه عده اینترنت را یک قول بیشاخودمی تصویر می‌کنن که جز عرض کنم محرمات و جز امور قبیحه از توش بیرون نمیاد و احیانا اگر چیز خیر و برکتی هم توش هست این خیر و برکت قابل توجه نیست. من اینه که عرض میکنم به خاطر که در سال 1378 اولین ISP قوم رو راه اندازی کردن و بسیار کار دشواری بود، بسیار کار پیچیده‌ای انجام دادیم تا اینکه حمل نشه برای اینکه این کار مثلا یه ابزاری میدونید که مثلا در دهه 60 داشتن یک ویدئو در منزل یه امر محرمی بود از دیدگاه افراد سنتی و اصلا بزرگ شما افرادی که خدای مقداری مثلا متدین بود، به خاطر اینکه فیلم هایی که با ویدئو پخش می شد فیلم های اصلا بزرگ شما که حساب شده ای نبود، همجور از خارج می اومد از خارج هم پخش می شد و ما هیچ سامانه ای برای مدیریت محتوا در فیلم های ویدیویی نداشت. خب الان داریم مثلا این رسانه هنر نمیشه این اسمایی هستش که فیلم ها رو میگیرن هم زیر نویس درست میکنن و ترجمهش میکنن بعد بعضی صحنه هاشو عرض کنم روز شما فاکتور میگیرن و بعضی کارهایی رو صحنه ها میکنن که فیلم در خانواده قابل رویت میشه، در محیط خانوادگی قابل رویت. بله ریتینگ هم بله شاید هم برای بازی های رایانه ای من دیدم ولی برای فیلم ها ندیدم من سنین مشخص بشه در فیلم ها. خیلی خوب، به هر حال تا قبل از این ویدئو چون یه سخت افزاری بود که از غرب آمده طبیعتا هیچ نرم افزاری تحتش مدیریت نمی شده و نرم افزاری که پخش شده نوعا نرم افزاری بود که از اون برام میاد. من یه دفعه دیگه هم فکر کنم توضیحو نمیدونم تو این کلاس دادم براتون تاریخچه آمدن اینترنت در قم رو، نگفتم براتون عرض کنم در سال 78 من یه کلاسی داشتم که شاگردانش ایرانی نبودن از امریکا می اومدن، یه گروهای توریستی بودن، یه عده‌ای که علاقه‌مند به زیارت قم و مشهد بودن می آوردن، اینا افراد رو می بردن قوم و مشهد زیارت می کردن، چند تا استادم همراه اینا می شدن تا یه 20 تا 40 روز و یه سری مثلا درسای عقاید و اخلاق و یه سری درسایی بهشون میدادن. اینا معمولا بچه مسلمانای اون طرف بودن. خیلی اردوی جذاب و جالبی بود. بعد رئیس این گروه یه شخصی بود که توانمندی بالایی داشت و با اینترنت هم آشنا بود. من از ایشون خواهش کردم، چون به دلیل کارا که داشتم حالا با ایشون اینجوری آشنا شدیم دارم، از ایشون خواهش کردم وقتی برمیگرده امریکا آدرس www.noursoft.org رو برای مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی ثبت کنم. من مدیر اونجا و ایشون زحمت کشیدن رفتم و پولم هرچی هر کاری کردیم پول بهش بدیم قبول نکرد. اونم اون موقع فکر کنم $20 $25 $15 بود خلاصه و خودم این و بعد یه جمله جالبی هم داشت، حالا بهتون بگم. گفت لازم نیستش که شما آمریکا رو شکست بدید، ما همونجا خودمون هستیم. راست تاتش واسه خاص میگه انقلاب از درون ان شاء الله رخ خواهد داد در کشور. بعد ایشون بعد از که اون رو ثبت کرد، من رفتم در یه خونه ای رو مرکز مخابرات قم تو خیابون یکی از خیابان‌های قم به فاصله 15 تا خونه یه خونه ای رو پیدا کردم، دو طبقه بزرگ اجاره کردم. از همسایه‌های واسطه اجازه گرفتم یه سیمی رو از رو پشت اونای اینا رد کردیم و به مرکز مخابرات قم وصل کردیم و از اون طریق تونستیم اولین وبسایت قم رو بالا بیاریم. همون موقع با این سیمی هم که وصل کردیم اولین آیستری قم رو راه‌اندازی کردیم. اونتا چون نگران بودیم که مثل تمام ابزارهای تکنولوژیک، میدونید که ابزارهای تکنولوژیک تاریخ در تاریخ دینشون همیشه علمای بزرگ با اینها معارضه داشتن، به همین دلیلی که توضیح دادم از بلنگو بگیرید که حکم به تحریمش داریم که آخرش هم ماهواره هست که حکم به تحریم. ما برای اینکه چنین اتفاقی سر اینترنت نیفته خیلی تلاش کردیم که یه آموزشگاهی داشتیم که بیش از یک سوم کسانی که با کامپیوتر یادگیری بودن کار انجام دادن از طریق این آموزشگاه آموزش دیده بودن. معرفت آموزشگاه این بود در قوم بود. ما سعی کردیم که یه سری مزایا و یه سری مفاسد این اینترنت رو برای بزرگان دین توضیح بدیم و این اتفاق افتاد. یعنی ما با کامپیوتر میرفتیم خونه علما، یه تیمی بودن البته طراحی شده بود، میرفتن کامپیوتر رو باز میکنن نشونشون میدادن مسائل رو توجیه میشدن، به ویژه حساسیت هایی که روی در واقع سمت باشی هایی که علیه ایران و علیه شیعه در اینترنت اتفاق میافتاد، به خصوص مسئله دوم علما رو خیلی حساس میکن و این حساسیت موجب میشد که یک امری به ما بکنن که شما برید و تلاش کنید و پاسخ بدید و نذارید که اینجور بشه، شما باید علوم آل بیت رو نشر بدید فلان اینا. بالاخره با این مدخل علما توجیه شدن و پذیرفتن اینترنت رو به عنوان یک ابزار قابل استفاده، به طوری که بعد از دو سه سال اولین یکی از مراجع اولین سایت خودش رو در حقیقت در اینترنت به عنوان دفتر خودش عرضه کرد. همزمان دو سه تا از علمای دیگه اتفاق افتاد. آی سیستانی اولین مورد بودن و یواش یواش خود یه ISP دیگه خود آی سیستانی رو اندازی کردن و ما سعی کردیم رو ملاحظاتی که داشتیم مقداری معتدل‌تر حرکت کنیم، یعنی اون فضای توسعه رو کاهش دادیم تا مشکلی پیش نیاد. اتفاقات زیادی افتاد تا ما موفق شدیم که بدون هیچ آسیبی این اینترنت رو توجیه کنیم. یه کار بسیار نفسپوری صورت گرفت، از جمله کارهایی که شکل گرفت. من مسئول حراست خود مرکز رو که رابطه وزارت اطلاعات بود با مرکز ما گذاشتم مسئول اینترنت و اون دیگه خودش توجیه شده بود و یواش یواش دوستانم توجیه میکرد. تقریبا ما تو قم با این حرکت تونستیم توجیه کنیم که این فضا فضای مثبتی و قابل استفاده هست. البته کار بسیار دشواری بود، یه مقطعی یعنی اتفاقی افتاد و ما مجبور شدیم با گذاری اینترنت رو قطع کنیم. دستور عملی اومد که از توش این چیزا در میاد. از خودم زیرکی رفته بود از توش هرچی ناجوره در رو میکرد و سیدی و یه گزارشی تهیه کرد که آقا از تو اینترنت چیزا در میاد. اون بنده های خدا هم که بالا سر بودن خب خیلی توجیه نبودن، گفتن پس قطع شد. یه مدتی ما مجبور شدیم ISP رو قطع کنیم، ولی خب بعد دوباره تاریخ نشون داد که این امور حد اقلیه در اینترنت هست و اینترنت خیلی فضای قابل است، مسائل قابل استفادهش خیلی است. قرار از این که یک دیدگاهی وجود داره که از تو اینترنت جز شر و فساد چیز دیگه در از اون طرف هم یه دیدگاهی وجود داره که آقا باز بذارید همه چی مردم از همه چیز خبر بشن، بالاخره همه چیش قابل استفاده است. چرا شما هر چیز هم می‌بندی میگه که قابل شما اینو بستی، پس من چجوری به دانشگاه ساسکس مراجعه بکنم؟ حالا به خاطر که پسوند نمی‌دونید یه چیز دیگه جور شده و شما ما رو محروم می‌کنید از علم و این باز بشه و حالا هر کی راه خودش رو پیدا می‌کنه و از این حرفا. یعنی یه دیدگاه افراد و یه دیدگاه تفریطی وجود داره. ما سعی کردیم هم توی این کتاب و هم توی عمل نشون بدیم که ضمن این که باید این فضایی که به صورت آزاد ممکنه تنش‌ها و چالش‌هایی رو برای جامعه ما فراهم بیاره این رو محدود کرد، در این حال باید از فرصت‌هایی رو هم که برای جامعه ما پدید آورده استفاده کنیم. ما معمولاً از هر دو سو متهم هستیم. از اون سو که افراطی هستن میگن خب اینا از ما غرزده شدن، فکرشون نو شده، اینا به درد کارهای سنتی نمیخورن. از اون برم خب دوستانی که یه مقدار فکرشون اندیشهشون دانشگاهی باز هست یکی با اینا خوند فایده نداره با اینا هرچی حرف میزنیم. ولی به نظر میرسه که قطعا در اینترنت معضلات و مشکلاتی وجود داره که این معضلات و مشکلات مورد پسند اجتماعی ما نیستن. حتی اگر نسبیت گرا هم باشیم باید قائل بشیم به اینکه این امور قبیله محدود بشه دسترسی بهش، که ما نسبیت گرا نیستیم، واقع گرا هستیم و واقع گراها هم میگن که این امور مفاسدی توش هست و میتونه تاثیرات روانی و اجتماعی مخربی به خصوص برای نوجوانان داشته باشه. از این جهت باید مدیریت بشه این فضا و به نحوی در اختیار قرار بگیره که منافع و مزارش با هم سبک سنگین بشه. حالا اینجا ما یه وارد بحث نمیشیم، در فصل آخر این کتاب یه بحث مستوفایی، یکی از مباحثی که در اخلاق فناوری اطلاعات مطرحه، مدیریت محتوا هست که این محتوا به چه سبکی در اختیار همه قرار بگیره، که توش از این فیلترینگ و همینطور سانسور و همینطور نشر آزاد اطلاع که دو نظریه مقابل هم هستن بحث خواهیم کرد. اینجا فقط اشاره میکنیم که در اینترنت خب حالا این مسائل فقط هم مسائل اخلاقی نیست، بحث جرم و فساد و این چیزام هست. یعنی مثلا دزدا فرصت بهتری برای دزدی پیدا کردن، چون با یه کلید اینترنت میتونن حساب‌های بانکی رو جابجا بکنن و اخبارش رو هم مطمئناً ملاحظه کنن. من این عبارت ها رو براتون بخونم. اینترنت همانقدر که برای ما فرصت سازی کرده، برای کل دنیا نیز امکاناتی رو برای عرضه محصولات خود در حدی بسیار وسیع فراهم کرده است. از این رو چالش هایی برای همه تمدن ها و فرهنگ ها ایجاد شده است. این که عرض می کنم چالش ما نیست، چالش برای مثلا فرض بکنید که وقتی که یه وقتی بوده که دسترسی به تفکر اسلام مبتنی بر طالبان، تفکرات طالبانی، این فقط تو مدارس عربستان سعودی در دسترس بوده. اونجا میرفتن یه عده طلبه رو میبردن اونجا، یه تفکراتی مالشون میکردن که حاضر بودن که خودکشی کنن تا اینکه مثلا صدماتی بزنن به نظام واره غربی یا حالا مثلا شیعه یا حدی. ولی بعد از که اینترنت اومد اونا هم فرصت‌هایی برای ترور پیدا کردن که تروریسم سایبر الان یکی از مباحثی که تو این کتابی که خدمتتون دادیم مطرح شد. جهانی شدن از چالش‌هایی است که فرهنگ و تمدن ملل را به صورت‌های مختلف در معرض تهدید قرار داده است. اینو مفصل توی یه جلسه من بحث کردم اینجا براتون. زبان انگلیسی خط و زبان ملل را به چالش کشیده و محیط‌های سخت و نرم فناوری را به نفع خود تصاحب کرده است. مرزهای بین‌المللی شکسته شده و به نوعی همه اهالی دهکده جهانی در چند قدمه یکدیگر قرار گرفتند. حاکمیت‌های محلی مخدوش شده. فرهنگ محلی رو بحث کردن که به چی تبدیل شد؟ تاچون میاد به فرهنگ ملی و فرهنگ ملی رو به سوی فرهنگ جهان. حاکمیت‌های محلی مخدوش گشته، تجارت الکترونیک بازارهای سنتی را کم رونق ساخته، ارتباطات انسانی با ابزارهای چند رسانه‌ای و پست‌های الکترونیکی ساحت‌های جدید و وسیع پیدا کرده. یعنی رفقای انسان به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده. امکان دوستیابی یه سبک دیگه شده، خیلی فراتر از مثلا کلاس دانشگاه و محله و آپارتمان و اینا شده. آداب رسوم و تفریحات سالم ملل جهان به سوی یکسان شدن میل یافته. اینم توضیح دادم، گفتم که مثلا ما توی محله هفت سنگ بازی می‌کردیم، الان که دیگه هفت‌سنگ بازی نمی‌کنه، همه بازی‌ها شده همین نمی‌دونم چیه 2009 و نمی‌دونم چی از این بازی‌های کامپیوتری و خدمات دولت سیم ست 2 و سیم ست 3 و اینا خیلی نداره. عرض کنم حضور شما چی میشه، خیلی گسترده داره میشه، فقط هم گستردگیش انحصار به خدمات دولت الکترونیک مراجعه مردم پیشخانه‌های دیوان سالار دولتی رو کاهش داده. کلمه دیوان سالار رو اینجا اما تا حالا این داره اتفاق میفته، هنوز اتفاق نیفتاده. در این حال نیاز به حاکمیت جدید در حوزه اینترنت بحث جدی در روزگار ما شده است که راجع به حاکمیت اینترنت یا اینترنت گاورننس یکی از مهمترین بحث‌های WSIS هستش که همچنان ادامه داره. براتون توضیح دادم که امریکا دلش میخواد که این بحث‌ها به همین سبک و سیاق کس ادامه پیدا کنه تا همچنان حاکمیت اینترنت در اختیار وزارت کشور امریکا و سازمان آیکان باقی بمونه، در حالی که کشورهای اروپایی مایل هستن که مدیریت اینترنت تحت نظر سازمان ITU International Telecommunication Organization یا حالا Unity ITU U مخفف چیه؟ Union اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در صدد هستن که این رو تحت سیطره از خونم حضور شما ITU درارن که تا همین چندی پیش هم یک مسلمان رئیسش بود. از سوی دیگر جرم و جنایت مجال‌های جدید و گسترده‌ای پیدا کرده است. مالکیت فکری و حریم خصوصی افراد به خطر افتاده است. رواج فساد اخلاقی از طریق وقیح نگاری الکترونیکی چالش‌هایی را برای فضیلت عفت و پاکدامنی پدید آورده. معنویت جوامع را مورد حمله قرار داده. سارقانی پیدا شدند که به جای شکستن شیشه و قفل درها با سنگ و دیلم، هنرشان باز کردن قفل‌های نرم و دستبردهای الکترونیکی است. بچه های شما نه فقط در کوچه که علاوه بر آن در حالی که در اتاق مطالعه خانه نشستن در معرض آسیب های اجتماعی قرار گرفتن. من این مثال را همه جا زدم، گفتم پدران ما سن ما نگران بودن که ما وقتی میریم کوچه با کی بازی میکنیم و همیشه گاهی خود سرم میزدن بهمون که ببینن حالا ما هم قرار ده فوتبال بازی کنیم، همچنان داریم فوتبال بازی میکنیم تو میدون 18 نارمکی داریم کار میکنیم، ولی امروزه نه، باید والده نگران باشن که پسر که رفت تو اتاق خودش، یعنی دختر خانم که رفت تو اتاق خودش، این نوجوان داره چی کار میکنه. یعنی تربیت فضاهای ارتباطاتی رو فقط به کوچه ها و خیابون ها محصور نکرد. اگر ما نتوانیم فرصت های جامعه اطلاعاتی رو به خوبی مدیریت کنیم، از غافل جهانی علم عقب خواهیم افتاد و فضای جذاب فرصت ساز آن را از دست خواهیم داد. اگر به چالش های آن نیست توجهی کافی مبذول نشود، مشکلاتی پدید خواهد آمد که ممکن است شکست های جبران ناپذیری برای ما به بار آورد. در این حال اگر چالش های آن برجسته تر از آن چه واقع است به تصویر کشیده شود، فرصت سوزی جای آن را خواهد گرفت. که متاسفانه در بعضی از جایگاه ها من اینو ملاحظه می کنم که چالش ها را بیش از آن چه که هست به تصویر می کشن طی 10 سال گذشته و این امر باعث میشه که ما از فضاهای علمی اینترنت کمتر بهره مند بشیم. امیدواریم ان شاء الله یه فضای مطلوبی حاکم بشه و نوشتن این کتاب ها و این درس و بحث ها ان شاء الله کمک خواهد کرد که ما به یک نظریه معتدلی دسترسی پیدا کنیم که در عین حالی که از مضرات و مفاسد به دور هستیم، از مزایای اون هم به نحو بهینه و حداکثری استفاده کنیم. خب بحث دیگه که اینجا پیش میاد چیستی اخلاق فناوری اطلاعات هست. در بحث 222 تعریف اخلاق فناوری اطلاعات رو آوردیم، نوشتیم اخلاق فناوری اطلاعات موضوعی میان رشته است. اول باید توجه داشته باشید که کسانی میتونن در این رشته متبحر بشن که به دو رشته تسلط داشته باشن، رشته اول اخلاق، رشته دوم فناوری اطلاعات. این بحث به مسائلی از اخلاق میپردازد که کاربرد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد و توسعه به کارگیری رایانه ها و دیگر دستگاه های ارتباطی موجب آن گشته است. حالا این عبارت هایی که اینجا آوردیم دقیق یک به یک براتون توضیح میدیم. اخلاق فناوری اطلاعات غیر از اخلاق فناوری ارتباطات و این دو غیر از اخلاق رایانه هست و این سه غیر از اخلاق دستگاه های رایانه ارتباطی مثل اخلاق کاربرد موبایل تلفن همراه. اینا با هم دیگه تفاوت داره. حوزه های بحثش هم متفاوت، مسائلی هم که ایجاد میشه با هم تفاوت داره. البته خب شما اگه چند تا بحث اینا رو بتونید تحلیلی ورود و خروج پیدا کنید، بقیه بحث رو هم میتونید به کمک این دو سه تا بحث انجام بدید که ما توی این کتاب همین سه چهار تا از این بحث ها رو براتون طرح کردیم، مباحث مختلفش رو، هم از دیدگاه اخلاق هنجاری که اخلاق هنجاری گفتیم روشش چیه؟ روشش استدلالی عقلیه با قطع نظر از متون، هم با قطع نظر از متون این مباحث مرور خواهیم کرد، هم یه اشاره به متون و آیات روایت خودمون از دیدگاه سنت خودمون خواهیم داشت، هر دو سطر رو براتون اینجا اشاره خواهیم کرد. اینجا گفتیم که اخلاق رایانه با اخلاق اطلاعات با اخلاق فناوری اطلاعات از جمله واژگانی است که بحث ما مربوط می‌شود، ولی نباید هر یک رو به عنوان اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات خلق کرد. اخلاق رایانه بیشتر به چی می‌پردازه؟ چه مشکلی ما تو اخلاق رایانه داریم؟ یکی از مشکلاتش رو بگید. خب بله، حالا شما به حوزه نرم افزار شروع کردید. اخلاق رایانه مثلا فرض می‌کنید که یه سری دستور عمل‌هایی در دسترسی به مثلا دیتا سنتر یا یه رایانه، یه رایانه‌ای مثلا توی همینجا یا اینجا یا تو دفتر دانشکده یا دفتر یک رئیسی هست، حالا دسترسی به این یه خوبی‌ها و بدی‌هایی داره، یه سری مسائل اخلاقی داره، چه کسانی بهش دسترسی داشته باشن، آیا هر کسی بتونه اینو روشن خاموش بکنه یا اینکه نه، مثل دفتر ثبتی که مثلا منشی مدیری ثبت میکنه، آیا هر کسی میتونه لای این دفتر رو باز کنه و نگاه کنه ببینه وقت چجوریه، یا اخلاقا این کار یک محدودیت هایی داره. این اخلاق رایانه میشه، هم مربوط به حوزه سخت میشه، دسترسی سخت. مثال میزنم، یعنی بحث دسترسی که امروز قرار بود یکی از خانوما شما قرار بود بفرمایید، الان بحث دسترسی یه بحثی است که در اخلاق رایانه هم طرح میشه، یعنی خود دسترسی فیزیکالی، وقتی اینا دستور عمل داره، معمولا شما توی مراکز و مراکز کاری که میرید یه سری دستور عمل هایی رو امضا میکنید اخیرا، که آقا مثلا من متعهد میشوم که دسترسی غیر مجاز به رایانه هایی که برام تعریف نشده نداشته باشم، پشت رایانه ای که مربوط به من نیست نشینم، بعدش استفاده نکنم. نمیدونم حالا اینجا چجوریه، من توی دانشگاه منچستر که بودم هر کدوم از ما یک یوزرنیم پسورد داشت، پشت دستگاه که میشستیم با یوزرنیم پسورد خودمون امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی عرض کنم دانشگاه رو پیدا میکردیم. بعد خب من یه بحث خاصی داشتم دانلود میکردم، اینا به نام من ثبت میشد، بعد بعضا میشد که دانشجوها وقتی بلند میشدن از پشت دستگاهشون خارج نمیشدن از سیستم، وقتی خارج نمیشدن اون لاگشون هنوز بود، یکی دیگه میشست پشتش. خب این اخلاقا یه نوع دسترسی هست به سرور دانشگاه بدونه که خارج بشه از سیستم، و حالا شما دارید کاری رو انجام میدید که لاگ سیستم نام شما رو ثبت نمیکنه، بلکه نام کاربر اصلی رو که باش وارد شده رو داره ثبت میکنه. و حالا چه کاری انجام میدید، حالا اون یه بحث دیگه‌ایه. خود این کار واقعا نظر از اینکه چه کاری انجام میدید، حالا اگه بیاید خدای نکرده دزدی اتفاق بیفته یا هیزی اتفاق بیفته، اون خب بده روشنه، ولی اگه هیچ کدوم از این دو امر اتفاق نیفته و شما صرفا هم کار خودتون هم مشغول بشید ولی با یوزرنیم پسورد او، آیا خود این کار کار درستیه یا از نظر اخلاقی چگونه ارزیابی میشه؟ واقعا نظر از این که شما چه کار دارید. اینا مباحثی است که به اخلاق رایانه مربوط میشه. یه بحث دیگه داریم بهش میگن اخلاق اینترنت. اخلاق اینترنت خب خیلی خاصه، محصور میشه به فضای اینترنت. اخلاق ارتباطات باز یه فضای دیگه ای رو شامل میشه، مثلا فرض کن تلفن همراه، مسائلی که تلفن همراه داره مربوط به اخلاق ارتباطات میشه. مثلا شما یه پیامکی رو بزنید، مثلا یه کسی رو نگران کنید یا یه خبری رو غیر واقع بهش برسونید، دروغ 13 درست کنید، نمیدونم از خانم حضور شما، و اینو پیامک بفرستید برای دوستان خودتون، یا مثلا کلمات رکیک به کار ببرید بفرستید، یا عرض کنم حضور شما که همراهش چیزی رو فایلی رو ضمیمه کنید و بلوتوث کنید، حالا عرض کنم حضور شما زایش از این قبیل. اینا مربوط به اخلاق تلفن همراه میشه. یا مثلا 12 شب زنگ بزنید به رفیقت. حالا این مثلا بله خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما عادت داشت که مثلا ساعت 2-3 استراحت کرد و خیلی هم خوب صاحب استخاره بود. میگفت بعضی وقتا سر کلاس اخرو ناراحت میشد، میگفت آقا ساعت 2:30 یاد در منزل ما رو میزنه، منو بیدار میکنه، یه استخاره بود. خب حالا یه ساعت دیگه شما تشریف بیارید این استخاره رو طلب. بله 1:30 نصف شب پیامک فرستاده که بیداری نمیشه من بهت زنگ بزنم. و صبح مثلا متوجه شدم که 1:30 نصف شب یه بیداری که وقتی بیداری میذاره حالا شما حواس کرد میذاره سریال ببینید یا چی. بعد حالا متاسفانه یه چیزی که به نظر من خیلی جالب و جذابه که میشه بحثش جالب و جذابه، این تغییر رفتارهای انسانی بر اثر تکنولوژی ارتباطاته. یعنی یه وقتی بوده که وقتی برق نبوده، یعنی حدود 150 سال پیش اگه اشتباه نکنم در ایران برق نبوده، یعنی زمان ناصرالدین شاه میگن اولین چراغ چیز یه موتوری یه مهندسی اومد یه موتوری رو کار داشت که کلستان چند تا چراغ رو روشن کرد از زمان ناصرالدین شاه. حالا چند سال میشه نمیدونم. اون زمان وقتی که شب تاریک میشد، یعنی 7-8 شب، مردم کار خیلی زیادی نمیتونستن انجام بدن. نهایتا دور یک کرسی با یک چراغ گرسوزی میشستن، یه پیر مرد یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یه دو تا داستان گلستان چیزی حفظ بوده میخونده و بچه هم لذت میبردند. و چون نه کوچه ای بوده نه خیابونی بوده که مثلا برق چیز باشه، اصلا نمیشده بیرون، نه کار و کاسبی بوده، یعنی چراغ دودی کسی تو بازار میبستن. خب این آدم معمولا دیگه 9 شب 10 شب دیگه 10 شب اصلا کسی نمیدیده، خواب بودن همه خواب بودن، سکوت محض. خب آدم 600-700 هم میخواب دیگه از خواب باید پشه 4 صبح بیدار بشه. خدا حفظش کنه یکی از بستگان ما این شام بدی ندی 10 شب خواب 4 صبح هم بیداره میخواد صبحونه بخوره، 5 صبح همه رو زابرا میکنه که باشه. حالا مثلا ملاحظه نکرده مثلا یکی مثل حالا یا من یا هر کسی شده، من مثلا دیشب تا ساعت 2:30 مثلا فوتبال منچستر یونایتد و مثلا چه میدونم چی بود بارسلونا دارم حالا اتفاقی که افتاده ایده که واقعا مثلا سریال دیشب ساعت 12 شب تمام شد. درسته؟ این سریالی که مثلا حالا اگه کسی سفر نبوده اینا مقید بودن که ببینن دیگه خود بیننده در آره ما که سفر بودیم حالا شما رو پر بیننده ترین سریال ساعت 12 شب تمام میشه. خب این 12 شب اگه نخواد مثلا بعدش هم یه فوتبال ببینه، خب طبیعتاً اینه که 4 صبح 5 صبح یه مقدار بلند شدن مشکل هست. یعنی حالا بعضی از فوتبال ها که ساعت 2:30 من شنیدم بعضی تازه 3 شروع میشه دقیقا. یعنی این ارتباطات باعث شده که ساعت مثلا 7 بعد از ظهر از کنم ورزشگاه آرترافورد منچستر حالا اینجا بشه چی؟ بشه مثلا 1:30 شب، وگرنه اونا سر وقتش دارن میبینن، شما هستید که چون باید تغییر زمانی توش هست. میشه اخلاق ارتباطاتی که اگه شما 24 ساعت هم بیدار باشید کارو از هست که انجام کارهایی هست که انجام بده. حالا اون کار که منظورم کار عام تفریح یا کار، یعنی واقعیت ها اینطور شده که فشارهای عصبی و روحی بسیار زیادی ناشی از کنترل عدم کنترل وقت و زمان به دلیل ارتباطات گسترده ایجاد شد. شما دقت کنید یکی از مشکلاتی که ما داریم الان تو ادارات خودمون یک محدودیت های زمانیه، حالا عکسش هم هست. یعنی مثلا ادارات ما پنجشنبه جمعه تعطیلن. خب دقت کنید ادارات عکسش هم هست، دارم تو عکسش مثال میزنم. یعنی این ارتباطات باعث شده که زمان محدود بشه. پنجشنبه جمعه ادارات ما تعطیله، شنبه یک شنبه ادارات اونا تعطیله، عملا ارتباطات از کنم بین دستگاهی میشه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه. دوشنبه ها چون اولین روز اداری اونا هست، این مقداری همچنین تا بیان و سر حال بشن. چهارشنبه هم چون آخرین وقت اداری ما هست، معمولا یکی تا آخر وقت نمیمونه، خیلی زودتر بعضا تعطیل میکنن میرن. چهارشنبه معمولا تو اداره شما برید زودتر از روزای دیگه. که عملا شما یه سه شنبه، دو شنبه، سه شنبه دارید. من یادم میاد ما توی درگیر شده بودیم توی خرید گوشت یخ زده از کشور نیوزیلند به خاطر ارتباطی که من داشتم. اونجا خیلی کار دشوار بود، یعنی هفته یک روز و نصفی حتی اکثر دو روز بیشتر، دو روز کاری بیشتر ما. و حالا جالبش اینه باز همون دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شما وقتی میخواد به نیوزیلند تماس بگیری 11 و نیم ساعت اختلاف ساعت وجود داره، یعنی اون طرفی که کار داره باید حتما دوی نصف شب مثلا زنگ بزنه تا اینجا مثلا 12 ظهر یکی گوشی رو برداره و به عکس. حالا همین قصه تو مسائل دیگه هم وجود داره. این یه سری پرسش‌های اخلاقی رو ایجاد میکنه، این مسائل پرسش‌های اخلاقی که در سطح جهانی مطرح شده و قبل از اخلاق ارتباطات مسئول نبود. البته حالا به اقتضای همین مشکلاتی که پیش آمده یه سری کارهای آسون هم شده، مثلا خب طرف ایمیل میفرسته، حالا اون هر وقت بیدار شد باز میکنه میاد، مقابلش هم هست. به هر حال ارتباطات انسانی دستخوش تحولات اخلاقی اجتماعی شده و پرسش های کلیدی ایجاد شده که باید بهش پرداخت و جوابش. اینجا حالا یه مقداری راجع به این امور ما بحث کردیم، شما بخونید. حالا مثلا فرض کنید مباحثی که توی حوزه ماهواره، تلویزیون، رادیو، رسانه‌های فیزیکال، تلفن همراه و ثابت اینا پیش میاد، اینا همه مربوط به حوزه اخلاق ارتباطات میشه. ولی ما اینجا توی این کتاب از اخلاق رایانه خیلی بحث نکردیم، از اخلاق ارتباطات هم بحث نکردیم، بیشتر سعی کردیم بپردازیم به اخلاق فناوری اطلاعات یا اخلاق اطلاعات و مسائلی که حالا اخلاق اطلاعات هم خیلی گسترده است، اخلاق فناوری اطلاعات مخصوص آی‌تی. این کتاب حدود 4-5 تا بحث جدی رو در این حوزه مطرح کرد، یکی دو تا بحث دیگه مونده که ما نرسیدیم که این کتاب تر بکنم ان شاءالله من بهش اشاره خواهم کرد. خب حالا هدف از اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات چیه؟ بله فرض
یه ذره
جا نمیافته،
چون مثلا اون
بحثی
که
داره
میذاره مواجه هم با خب خیلی از این بحثی که ما داریم اونجا هم هست، یعنی اینجا
کجا هست؟
یعنی اونجا رمزنگاری داره میاد اینجا، رمزنگاری رو موبایل
میچالشه
که حالا مثلا ما
روش بله ببین رمزنگاری امری مربوط به اطلاعاته، حتی اگر رو موبایل عرضه بشه دقت میکنید، بنابراین اونم مربوط به فناوری اطلاعاته. اگه وقتی میگیم موبایل منظورم این نیست که هر چیزی که مربوط به موبایل اخلاق ارتباطاته، نه من مثال هایی که زدم مثال تلفن زدن بود.
تفکیکش
کجا میره؟ هر چیزی که فناوری اطلاعات ممکنه حاملش تلفن همراه باشه، ممکنه یه پی دی ای باشه، ممکنه کامپیوتر شخصی شما باشه، ممکنه سرور باشه، ممکنه فردا هزار یه چیز دیگه باشه. ببین ما به حامل فناوری اطلاعات کاری نداریم، از فناوری اطلاعات بحث میکنیم، اهم از اینکه رو کامپیوتر شما یا روی پی دی ای یا موبایل شما باشه. ولی اون بحثی که من میکنم یه بحثی است اختصاص به اخلاق ارتباطات داره، مثل تلفن زدن در ساعات خاص، این که ربطی به فناوری اطلاعات نداره، بحث ارتباطات انسان. مگر اون بحثا بله فرمایش شما درسته، ربط فرق بین رایانه و موبایل اون بحث مشترکشه. خب ما هدفمون از اخلاق فناوری اطلاعات چیه؟ یعنی وقتی بحث از اخلاق فناوری اطلاعات میکنیم دنبال چی میگردیم؟ یکی دنبال بنیان ارزشی افعال انسان میگردیم، یعنی میخوام ببینیم که اگه چیزی خوبه یا بده دلیلش چیه؟ هدف اخلاق فناوری اطلاعات چیه؟ چیزی خوبه یا چیزی بده دلیلش چیه؟ این ادله رو بررسی میکنیم. یکی دیگه میخوام مسئولیت‌های افراد رو مشخص کنیم. خوب دقت کنید یه اتفاقی که در آینده باید توی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی بیفته و داره میفته، در جهان غرب افتاده، در کشور ما هم یواش شروع میشه گفتن اینه که فردا شما دانشجویی بیاد ثبت نام بکنه تو دانشگاه امیرکبیر یا جای دیگه، یه دو ورقه میزنن جلوش راجع به فناوری اطلاعات، اخلاق فناوری اطلاعات، میگن اینو امضا کن. این چیه؟ میگه آقا من قول میدم که اسمم تولید نکنم برای سرورهای دانشگاه، قول میدم که از بسترهای ارتباطاتی جز برای توسعه علم استفاده نکنم، قول میدم که ویروسی رو توسعه ندم در، قول میدم که چی، قول میدم که چی. حالا قول کلمه منه، اونجا مثلا تعهد میکنم یا از این تعهدنامه ها داره زیاد میشه، چه وقتی که شما میخواید وارد دانشگاه بشید، چه وقتی که میخواید جایی شاغل بشید، جایی مشغول بشید. یعنی یه سری تعهداتی از شما میگیرن که اگه فردا معلوم شد که مثلا از طریق یه فلش شما مثلا یه ویروسی توی دانشگاه افتاده و سرور دانشگاه رو دچار مشکل و اختلال کرده و خدمات زیادی وارد کرده، دو روز اینجا سرور خوابیده، شما مسئول هستی در قبال عملی که انجام دادی. حالا چیکارت میکنن یه بحث دیگه ایه، مسئولیتش رو میپذیری. این خیلی مهمه، یعنی طبق یک تعهدنامه یا قولنامه مسئولیت این امر رو میپذیری. این یک نکته اخلاقی هست که داره در فضای کسب و کار و فضای دانش اتفاق میفته. پس بحث دوم ما مسئولیت های افراد، بحث سوم ما سیاست های دولتیه. دولت ها سیاست هایی را بایسته هست یا نبایسته هست که دنبال کنند، یا سیاست های خوب و بد دارن. حالا اون سیاست های بد کدومه، سیاست های خوب کدومه، این اخلاق فناوری اطلاعات ازش بحث کنه. پس یکی دیگه از هدف های اخلاق فناوری اطلاعات اینه که از سیاست های دولت صحبت کنه. همینطور یه بحث دیگه که ما در اخلاق داریم، خوب توجه کنید، خیلی بحث مهمی، اگر قانونی تصویب بشه، مثلا قانون فیلترینگ تصویب بشه، بعد شما بیاید این قانون بذارید جلوتون بگید آها این دو تا بندش خیلی خوبه ولی بند سوم چیز بیخودیه، این چیز بدی رو تصویب کردن، خب شما وارد یه فضای گفتمانی شدید. یعنی قانون رو دارید چیکار می‌کنید؟ ارزیابی ارزشی می‌کنید، میگید اینش خوبه اینش بده. البته این بیشتر در جوامعی مثل ما اتفاق میفته، آه و در جوامعی مثل انگلستان هرچی که قانون شد خوبه، چون اونا خوبی و بدیشون رو از چی میگیرن؟ مبنای خوب و بدشون قانونه. اون چیزی خوب است که مبتنی بر قانون است، اون چیزی بد است که مبتنی بر خلاف قانون است. اونا مبنای ارزش هاشون بر قانون، اما ما اینطور نیستیم. ما مبنای ارزشیمون با قطع نظر از قانون شکل گرفته و اصلا قوانینمون باید مبتنی بر اون ارزش ها باشه، و لذا اگر مبتنی بر اون ارزش ها باشه قانون خوبیه، و اگر مبتنی بر اون ارزش ها نباشه قانون بدیه. من یه سخنرانی کمی نکته دارم بهتون میگم، خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه. یعنی گاهی اوقات من یه جملاتی که حاصله مثلا 10 سال مطالعه عرض میکنم خدمتتون، این از اون جمله ها. یک عرض کنم حضور شما که جلسه سخنرانی من داشتم در دیوان محاسبات عمومی. میدونید کار دیوان محاسبات عمومی چیه؟ حواستون اینجا باشه. میدونید کار دیوان محاسبات چیه؟ نه، دیوان محاسبات کارش اینه که عملیات دستگاه‌های دولتی رو میذاره یه طرف، قوانین و مقررات هم میذاره یه طرف. اگه با هم منطبق باشه که خب هیچ، اگه منطبق نباشه اون مدیر رو میکشن به سلابه، شما تو عرض کنم عزلش میکنن، زندانیش میکنن، جریمه میبرن، خیلی مشکلاتی براش ایجاد میشه. البته چون دستگاه‌های دولتی یک مسئول مالی دارن به نام چی؟ به نام ذی‌حسابی. ذی‌حسابی مسئولیت تطبیق عمل مدیر با قوانین مقررات بر دوشش. یعنی هر چیزی که مدیر میگه انجام بده الزاماً در دستگاه دولتی انجام نمیشه. چرا؟ چون باید بیاد ذی‌حسابی قوانین مقررات میذاره جلوش، میبینه که آیا این چیزی که مدیر گفته با این تطبیق میکنه یا نه. اگه تطبیق میکنه امضا میکنه، اگر تطبیق نمیکنه مسئولیت داره که جلوی این دستور رو بگیره اولا و بذات. یعنی مینویسه به مدیر که این خلاف قانون فلان بند فلان جیم فلان است، این میره پیش مدیر. مدیره اگه بگه باشه خلاف قانون اب نداره، من میگم انجام بده، مسئولیتشو میپذیرن. اگه اینو زیرش بنویسی که مسئولیتشو میپذیرن، اون وقت این یه نامه، این زی حسابی یه نامه میفرسته دیوان محاسبات، یه آقای مدیر با اینکه من بهش گفتم که این کارو نکن دستور داد این کار انجام بشه، دیگه خودتون میدونید با ایشون. وقتی اونجا یه سری قضاتی نشستن مستشاری، اون مدیر رو صداش میزنن بیا توضیح بده که چرا که همچین کاری انجام دادی، باید دلائل محکمه پسندی که معمولا هم پیدا نمیشه داشته باشه تا اینکه از کارش دفاع کنه. یه آقایی میگفتش که من در تابه یا تجارب ملی ها خوش کنید به درست بعد مدیر دولت میشه، مجبورید که یک بار دیوان قانون دیوان محاسبات عمومی رو بخونید وقتی مدیر دولتی میشه. یه آقایی و لذاب گاهی اوقات شماها وقتی مواجه میشید با بخش‌های دولتی در شرکت‌های خصوصی خودتون نمیتونید کارآمد باشید، چون بخش دولتی رو نمیشناسید، چون شناخت عمیقی نداری بعد ما هم میاد میگه بابا اینا که کار نمیکنن همش سنگ میندازن و فلان، در حالی که علت اصلی که آگاهی های شما برای تعامل با بخش حواس اینجاست، بخش دولتی کافی نیست. چی شد؟ سخنرانی؟ آره اونجا من عرض کردم در اون سخنرانی به دوستان دیوان معاصرات که گفتم این کاری که شما میکنید عمل عرض کنم مدیر رو میذارید این طرف، قانون رو میذارید و میگه من کار ندارم، این با این نمیخونه، بنابراین حکمت اینه. این میگم این کار درست نیست، شما باید اول یه ارزیابی راجع به این قانونه داشته باشید، این قانون چیز خوبیه یا نه. بسیاری از این قوانین دست مدیران دولتی رو از اینکه بتونن کنشگر باشند و فعالانه عمل بکنن میبنده و این باعث میشه که عملا یه قفلی در نظام دولتی ایجاد میشه که این قفل‌ها مانع پیشرفت کار میشه. یه آقای من مثال بزنم برای شما، کل صحبتم این بود، البته مفصل توضیح دادم دو تا نظام قانونگذاری انگلیس و ایران و اختلافاتی که با هم دیدن. یک آقایی میگفتش من در زمان جنگ در پاوه یه گوشه توی پادگان یه سری به اصطلاح آهن پاره های ورده بودن ریخته بودن، ما اینو گفتم چیکار کنیم، گفتم آقا بفروشید بره، گفتن آقا هیچکی نمیخره، گفتن حالا پیدا کردن خلاصه 2 میلیون تومان فروختیم رفت. بعد دیوان محاسبات نامه زده که آقا تو چرا اینو بدون مناقصه فروختی؟ این بالای عدد مربوطه بود. میگفت هنوز که هنوزه که چیزی بوده 20 سال از جنگ میگذره، من هنوز باید برم پاسخ بدم که آقا اون روز تو نبودی، یه جوونی مثلا نشسته ببخشید همسن شما اونجا، اون میگه که آقا این طبق این قانون باید شما مناقصه مزایده برگزار میکردی، مزایده برگزار میکردی تو اینو به حد اکثر قیمت میفروختی طبق قانون، برای چی همینجوری 2 میلیون تومان فروختی؟ و آقا اون موقع جنگ بوده، پاوه اگر تو پادگان میومد بیرون سرت میزدن، اصلا اون موقع مزایده معنا نداشته. چی داری میگی؟ میگی من نمیدونم، اینجا قانون نوشته که آقا اگر جنسی بالاتر از این موقع بوده بعد مزایده برقرار، من علی شما مزایده برقرار، یا شما انفصال از خدمت به مدت 6 ماه مدیره به این خوبی رو ما از دست میدیم و طرف هم دلزده شد و بالاخره کارهای دولتی رو میذارن کنار. معمولا وقتی همچین مواجهه‌ای با افراد خوب میشه، ما فرصت‌های خیلی خوبی رو از داشتن افراد مستعد در حوزه‌های دولتی از دست می‌دیم و خب طبیعتاً ناکارآمدی دولتی گریبانمون رو می‌گیره به دلیل این فشارهایی که ملاحظه می‌کنید در اثر تسلط بر قوانین. بنابراین البته حالا این دلیل نمیشه که هر جایی که بگید خب حالا یکی بگه خیلی خب من قانونا رو گذاشتم جلو، دیدم آقا بیخود اینجا رو ورود منو کردید، چه قانون بیخودی گذاشتید، من میرم. نه این نیست. اگر شما ارزیابی قانون می‌کنید خب توجه کنید، نتیجه ارزیابی قانون، نتیجه ارزیابی قانون اینه که شما باید یک مقاله مستندی بنویسید تا مجاری قانونگذاری نظرشون عوض بشه. یعنی حاصل کار شما یک عرضه علمی باشه که منجر بشه به اونایی که نشستن رو صندلی و کرسی مجلس به جایی که به این قانون رأی بدن دفعه دیگه به یک قانون دیگه رأی بدن. مادامی که چنین اتفاقی نیفتاده همه ما اخلاقاً و قانوناً ملتزم به رعایت قانون هستیم. در نهایت این اشکالی نداره که ما قانون را ارزیابی اخلاقی هم نسبت بهش داشته باشیم، یعنی ارزیابی منافاتی نداره. شما از ارزیابی خوب و بد که این حوزه نظری هست فوری به عمل استنتاج نکنید که چون من ارزیابی کردم که این قانون بدیه پس من بهش کاری ندارم. نه، شما چنین حقی ندارید در اجتماع، همه باید قانون رو رعایت کنن الا اینکه خود مجاری قانون گذاری تصمیم بگیرن به خلافش. یه بحث دیگه اونجا هست، میخواد یه خود بلندتر بگید ما میشه جانم.
مثلا توی کشور مثلا سالا دیگه رویه تطبیق قوانین خیلی سریعه،
درست
به محضی که میدن که آقای جا اشتباز دون لاقی شد یه سال هر سالی تغییر کنه، داره که مثلا ما قوانینمون که حتی من اکثرم رو زمان رضا خانم که خیلی خوبه خیلی جدیده شد که با من مول تصمیم شده و این خوبش هم در قانونوز همین بنابرای اطلاعاتی که اینجور تصمیم شده باید حالا توی این وضعیت چیکار کنیم؟ حالا
ببینید البته اینطور نیست که یه قوانین ما حالا یه جایی گفتن که مثلا فرایند دادرسی در ایران خیلی طولانیه. این رئیس آیتی قوه قضاییه برزیل اومده بود پیش ما جب به مناسبتی، بعد گفتش که خب شما متوسط رسیدگی به پروندهتون چه مدته؟ گفتیم که یکی از آقایی کنارم گفت 3 ماه متوسط. گفت 3 ماه باورش نمیشون. گفت آقا این اصلا امکان پذیر نیست. مولا ما مال ما متوسطش 3 سال، یعنی 3 سال فیزیکی تکیه پرونده من یارو از حرفش اصلا میگذره. البته خب حالا ما یه چیزایی دیگه نگفتیم بهش، نگفتیم که اینجا تو ایران هر کسی گریبان هر کسی رو میگیره میاره تو دادگاه، اونجا اینجوری نیست، اونجا مثلا یه پرونده اساسی تو دادگاه میاد، اینجا نه، هر کسی با هر کسی، زنی با شوهری دعوا داره میان دادگاه، سریع، خیلی سریع میان دادگاه و مشکلاتشون رو به دادگاه انتقال میدن، در حالی که چون در کشورهای خارجی هزینه دادرسی توسط طرفین دعوا تعیین میشه، پرداخت میشه، عملا افراد سعی میکنن اونجایی که به نفعشون نیست خیلی دعوا نکنن، چون اینا که دعوا کنن هر دوشون باید بر پول بدن، خلاصه این کار انجام نمیدن. بله اینطور نیست. بله من حالا یه خاطره هم براتون بگم، امروز کافی باشه، اینم ایدیه شما، نمیدونم گفتم یا نه جریمه شدن اما گفتم نه. از کنم بودو شما، من یه روز داشتم با خانواده میرفتیم توی یک پشت ماشین بودم، پشت فرمون بودم، داشتم فروشگاه های زبه اسلامی و غذای اسلامی رو بهشون نشون میدادم، شب بود، بارون میومد، تاریک بود. توی کشور خارجی یه مناطقی هستش که هیچ چهارراهی نیست ولی چراغ قرمز هست، یعنی وسط خیابونی که هیچ چهارراهی هیچ چیزی نیست، چراغ قرمز به خاطر اینکه مردم میخوان رد شن مثل پل عابر پیاده کنن. بعد من یه چراغ قرمز ظاهرا ندیده بودم، بعدن دور زدم رفتم دوباره یه چراغ قرمز، ما یه چراغ قرمز رد شدیم بدون اینکه متوجه بشیم به خاطر بارونی بودن هوا و اینا، بعد یه پلیس پشت سرمون داره میاد، چراغ پلیس وقتی پشتشون روشن بشه چراغ گردونش بدون صدا یعنی بزن بغل، پس ما دیدیم پلیس داره پشت سرمون میاد، ما کردیم پیچیدیم ببینیم میاد نه داره میاد، بالاخره باید داریم در خونه پیاده شیم، بزن پیاده شیم که ببینیم چیکار کنیم، زدیم بغل و مالیم پایین، گوه چراغ رو زد شد، نه چراغ قرمز چی؟ گوه همونجا اونجا طوری نشده که گفت نه تو وقتی از این ور خیابون داشتی از چراغ قرمز رد می‌شدی، یه خانومی با بچه‌ش از اون ور خیابون اومد پاشو گذاشت اونجا، گفتیم حالا ما از این ور داشتیم رد می‌شدیم، نه مثلا کجایی اینجایی نیستی، گفتم نه من مال ایران، گفت گواهینامه، گواهینامه در آوردم گفت این چیه، گواهینامه های گواهینامه هاشی بین می‌داری داره راست می‌داری، گفتش که بیمه، گفتم بیمه هم همراه نیست، گفت کجاست، گفتم خونه است، گفت تا ظرف 48 ساعت بیمه تو میری پاسگاه دم خونت عرضه میکنی، گفت قبول نداری از چراغ قرمز رد شدی، گفتم حالا ما چه کاریه، میگن تو زیر خودمون میگن که اگر آدم اقرار بکنه بد میشه، بگیم چه کار اقرار بکنیم، بگیم نه ما رد نشدیم، من که ندیدم که رد شدم، چی میگی تو، گفت خیلی خوب نوشتم برای بیای دادگاه بریم تکلیف همون رو اونجا معلوم کنیم، اونجا جریمه هم نکرد اونجا، یعنی چون من نپذیرفتم که از چراغ قرمز رد شدم اونجا جریمه هم نکرد، گفتیم خب خوب شد حالا میریم عرض کنم حضور شما، برداشت رفتیم کلانتری و بیمه ناممون رو بردیم و نشون داد و گفت مرده، گفتش خدا به درم که اگه این بیمه نامه ماشین رو نداشتی اینجا زندانی میشدی و پنج برابر این بیمه نامه من 420 مون پول بیمه دادم، عرض کنم این ماشین خریدیم 280 پوند 420 پوند پول چیز داره بود بیمه شده بود، بعد دو روز یه هفته بعد تاریخ دادگاه بود، رفتیم منم اونجا هر چیزی رو یه بار تجربه میکردم، این مسائل قانونی و تقنیمی خیلی چیزا یاد گرفتم به خاطر که خودم رو میداختم تو فضاهای اداری اجرایی، رفتم دادگاه چه خبره، بریم دیدیم دادگاه چه خبره، حالا من تو ایران تا حالا دادگاه نرفته بودم، حالا رفتیم تو دادگاه دیدیم آره یک خانم منشی نشسته تو پشت یک کیوسکی و میگه که رفتیم بودیم ما خودیم بودیم میریم دادگاه، دیدیم نه از قبل از که وارد دادگستری بشیم همون وارد محبت سارشونی به خانم پشت کیوسکی میشه، گفته آره شما در تاریخ فلان اینا رد شدیم چی کار میکنی؟ گفتم یعنی چی کار میکنی؟ گفت آره هفته دیگه دادگاهت، این پیش دادگاهه، من اومدم اینجا صورت جلسه بنویسم فلان، چیکار می‌کنی؟ گفتم کاری نداریم بکنیم، من که بعدم رفتم دیدم آره یه چراغ قرمز هست ولی من که ندیدم ازش رد شدم، گفت حالا اونا دو نفر بودن دیدن که تو رد شدی، حالا تو دفاعی داری، گفتم آره من دفاعی دارم، بارون میومد نمی‌دونم خط زیگزاگی، بعدا فرداش رفتم دیدم خط زیگزاگی یه خطی دارن اینجوری اینجوری، یعنی به چراغ قرمز نزدیک بشی رو کف بزن، گفتم خط زیگزاگی نصفش اسفال کرده بودن، شب بود تاریک بود، خلاص هر چی برات بگم گفت، بعد گفتش خب حالا خودت میای دادگاه یا نه، گفتم نه من دادگاه راستش حالا تو ایران کشور خودم نه اینجا خوشم نمیاد، دانشجویم دارم پای نامه می نویسم، خب گفت من میتونم از طرف تو وکیل تسخیری بشم. گفتم خدا پدر مادرت رو بیامرز، برو هر کاری میخوای بکنی بکن، ببینیم نتیجه چی داره. ولی اینا رو بگو، نوش حرفای منو، همه رو نوش که تو داد. آقا یه هفته بعد دیدیم یه چیز قرمزی اومد در خونه، یه نامه باز کردیم دیدیم نوشته که 20 پوند جریمه عبور از چراغ قرمز، 20 پوند هزینه دادرسی، یعنی هزینه دادگاه رو ازمون گرفتن. اگر من همونجایی که پلیس گفت کرد تو از چراغ قرمز رد شدی گفتم آره، همونجا یه بعد جریمه بهم داد 20 پوند خلاص میشد. منتها چون نپذیرفتم 20 پوند هزینه عبور از چراغ قرمز، 20 پوند هم هزینه از خودم دادرسی. دو نفر بودن تو ماشین ناقله ها، یکی خودش بود یکم بغلش واسطه بود، دو تا پلیس بودن. بله وقت بعد من چیز کردم، گریه زاری کردم، آقا من دانشجوام پول ندارم، من چیه خودم از این حرفا بهشون زده بودم. چون ما اون موقع نرخ ارز داشت تغییر تحول بدیم که من پول شخصی رفته بودم، هزینه به اصطلاح بورسم که وزارت علوم داده بود هنوز نرسیده بود دستم، 4 5 ماه 6 ماه با پول خودم اونجا بودم تا ماه هفتم دیگه داشتم میومدم پول من رو که خب بردیم بدهکاری اینا رو داشتیم. گفتم آره ما نداریم فلانی بیزاریم نه. بعد گفت زیرش نوشته بود چون که تو نداری تو ما 5 پوند بیشتر ازت نمیگیریم. بعد نوشته بود ما 5 پوند قسطی مثلا بیار بده، که من یا هفته یادم نیست که من هفته اول رفتم دادم، هفته دوم دوباره دادم، یه برگ قرمز دادم، اعصابم خرد میشد. هر هفته میخواد یه چیز قرمز بیاد در خونه و منم از اینجا بلند شم. بعد دفعه دوم که رفتم گفتم نمیشه من پول اینو همشو بدم. گفت چرا نمیشه بده، ما هم دیگه همه پول دادیم. ما خلاص
دومیه چی
اون دوم نه، هر هفته یه برگی قرمز میومد، یعنی 5 پوند تو بیار بده در خونه. خب جلسه آینده حق دسترسی مسئولیتش با کی بود؟ انشالله شما آماده باشید، اتاق را هم میخواید قبلش بیاد آماده کنید که اگه این مشکلی داره وقت دوستان گرفتن چیه رو 20 دقیقه زودتر بیا، اگه این جواب داد، اگه نه که هماهنگی کنید یک کلاس دیگه انشالله باشید. انشالله سال پربار و برکت و با سلامت و سعادتی داشته باشید. مرد مرد
من امروز
ارامت بودم،
خیلی
با بدبختی
اومدم، یعنی
شما دیر
اومدی ها؟ نه من خود اومدم، با بدبختی اومدم تر.
من مخصوصا امروز رو ارائه نذاشتم که میدونستم چون فشار بود.
من هم میدونستم ولی خود ساعت 2 بود، هم شهرستان بودم، مجبور شدم با پیمان بگیرم. اصلا هیچی نبود که من پاشم بیام، گفتم خب یه دفعه نیام بعد شما بگی بچه نیام. ولی من گفته بودم
اگه با من تمایل کردید چون من سختی دیم
الان جلسه بعد
شما حق دسترسی بودی؟
حق دسترسی
یعنی عنوان کاری چیه؟
اخلاقیات ماله و کتاب دوم مانم این کتاب بودن که هیستن هستن درست خواهد 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 من گفتم حضور آمده به شما تو رو بودید گفتید سال بعد اصلا یکی جلسه این شد
حضور من
اسم ایشون چی بود؟
ارسطو، نعیم ارسطو. چون حضور ما
ها؟
حضور دیرون اون جلسه چی جلسه
بودیم؟ حضور سیدیه؟ نه بودیم اون جلسه که تنگ کرده بودیم قیبت داشتن میره خیلی موضوع هستی هم رفت هستی بس من تنظیم مقرر را شده کنم
تنظیم مقررات خاصی 26
بله باشه. من موزم در مورد وزارت اطلاعات بود، مثلا چند تا سازمان که صرف کلمه پرایویسی و من حریم خصوصی ترجمه کردم، مثلا محرمات بعد
پرایویسی
بعد
حریم خصوصی
چون بعضی جا معنی چه جوری میشه. بعد
پای یک کلمه دیگه است به نام پایرسی.
نه نه بعد مقصد چیز اون مثلا عهد تعهدنامه ها اونایی که هستش بعد بیان مطالبش رو همه رو پیدا کنم بیارم که ارام یا لازم نیست
تعهدنامه ها که چیه؟
مثلا مثلا طبق فران تعهدنامه مثلا یه سری توضیحات داده مواردش رو نیورد مثلا هم لازمه که مثلا همه
نه این مقدارش که اذیت نکنید مقدارش که براتون معیدون رو میرسید خب